أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش. صلواتی مرحمت بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم سوره فجر رو تلاوت میکردیم قبل از اینکه توفیق داشته باشیم نکته دیگری رو اونجا عرض بکنیم. سوالی رو مرحمت کردن و اون اینکه آیا حرکت امام حسین علیه السلام و یا مثلا اتفاقاتی که برای اهل بیت علیه السلام می افتد، مثل امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیه السلام که آگاهی دارن از شهادت خودشون، آیا این حکایت جبر اونهاست؟ یعنی اونها لامحاله باید این کار رو انجام بدن و مجبورن یا نه؟ من در حد وقتی که برای پاسخ به این سوال ما میتونیم در بحثمون در واقع جای باز بکنیم عرض میکنم خدمتتون. انشاءالله اگر که لازم بود فرصت های دیگه یا عزیزان دیگه و مصادری هست برای پاسخ به این سوال، ولی امیدواریم که خدا عنایت بکنه به همین اجمالی که گفتگو میکنیم انشاءالله مسئله پاسخ داده بشه. عجله ما معلومه و بعد از این که هر چیزی که در عجل مؤثره، در وقت مرگ ما، ساعت مرگ ما، مکان مردن ما مؤثره، فرض کنید همه اونها که تأثیر گذاشت، حالا من قرار است در یه مکانی در یه زمانی از این دنیا بروم، این مشخصه در نزد خدای متعال. و وقتی که اجل بیاد نه پیش میفته نه پس میفته، تکون نمیخوره. ممکنه خدای متعال به من بگن که فلانی تو ظرفیت اینو داری که من به تو بگم تو کی میمیری. این که به تو بگم کی میمیری یا نگم فرقی نمیکنه، فقط میپرسم ظرفیتشو داری بهت بگم یا نه. ظرفیتشو داری یعنی این، یعنی اگه گفتم پس فردا میمیری از الان نمیمیری از ترس این که پس فردا میمیری، یا اگه گفتم مثلا 50 سال دیگه میمیری از الان تا 49 سالگی خلاص نمی کنی راحت، بعد بگیم 1 سال آخر یه کاری میکنیم، افسرده نمیشی، بی خودی شاد نمیشی، همون مسیری که داری میری ادامه میدی یا نه. بعد اگه به اون محلی که و اون زمانی که قرار مرگ تو برسه، اگه به اون زمان و به اون مکان نزدیکی، یه جوری فرار نمی کنی از اون مکان. اگه مثلا من گفتم در محل کارت، موقع که بلند میشی از اینجا بری اون طرف، در اون لحظه اونجا میمیری، آیا تو اون لحظه که به تو خبر دادم تو محل کارت سعی میکنی اصلا از صبح محل کار نری، یا صبح رفتی ساعت 10 مثلا بلند نشی که مثلا یه جوری انگار اون چیزی که من به تو گفتم و اون عجله که مقدر شده یه جوری تو بپیچونی و بخوای از اون فرار کنی؟ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، همون که ازش فرار میکنید میاد سراغتون، اون میاد سراغتون، فرار نمیتونید بکنید. اینما تکونو یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هرچی دورو برای خودت محکم بکنی، برج های مستحکم باشه، هر جا باشی اون میاد سراغت. او که به در و دیوار محکم و برج و بارو که کاری نداره، او امر خداست، او مأموره، میاد سراغت. حالا ببینم تحمل داری مرگتو به تو بگن یا نه؟ تحمل داری؟ حالا اجمالا معلوم شد یعنی چی؟ به نظر میاد که نوع ما به خدا میگیم نه خدایا ما تحمل نداریم، اینجوری بیشتر خوش میگذره، نمیدونیم کی میمیریم و بعد بالاخره داریم زندگیمونو میکنیم، هرچند عذاب زندگی آن است که آدم هر موقع که میخواد بخوابه خلاصه بر این باور بخوابه که شاید دیدار نشه. اینجور نیست که ما از ساعت بعد و دقیقه بعد و لحظه بعدمون خبر نداریم، این عذاب زندگیه. ولی ما چقدر ظرف وجودمون تحمل میکنه که بدانیم که میمیریم، چگونه میمیریم. حالا چه برسه به این که قاتل من کیست؟ قاتل من کیست؟ آیا میتونم با او سلام علیک داشته باشم؟ میتونم اگر هدایت لازم داره هدایتش بکنم؟ میتونم اگر سوالی داره، قرضی داره، مشکلی داره حل بکنم؟ اینا که حالا بماند. اطلاع یافتن کسی از اجلی که خدا مقدر کرده، این اثری نداره، چه بداند چه نداند. سید الشهدا علیه السلام می فرمودند بابا این یه چیز مقدریه، ما ازش راه گریزی نداریم، من که فرار نمیتونم بکنم از اجل، من نمیتونم فرار بکنم. حالا این که چرا این اجل و این مرگ به شهادت است، اونم به دست مثلا میگیم شمر مرمون یا عبیدالله یا یزید یا عمر سد لعنت الله علیهم، این چه مدلیه؟ خب اونا چه نقشی رو ایفا میکنن؟ آیا اونها مجبور بودن که سید الشهدا علیه السلام رو در این لحظه بکشن که این اجل مقدر محقق بشود؟ نه، اینم مجبور نبودن. چرا؟ خدای متعال به علمش میداند که هر کسی در روی زمین چه ظلمی میخواد بر چه کسی به چه مقداری روا بدارد. میتواند خدا جلوی ظالم را بگیرد، میتواند نگیرد، میتواند محدود کند. الان کل شاین قدیر است، درسته؟ حالا اگر خدای متعال ظلم ظالم رو بر مظلوم جلوش رو نگرفت، انما نملی لهم لیزدادو اسما، ما به این ظالم ها فرصت دادیم، این که جلوشون بازه دارن میرن به ضررشون به نفعشون نیست. اگر ما فرصت دادیم، اینا دارن گناه های خودشون رو زیاد میکنن، از دست ما که در نرفتن، که از مملکت خدا، از دست خدا، از قهر خدا کسی فرار نمیتونه بکنه. ان ربک لبل مرساد، پروردگار تو در یک محلی، حالا محل تعبیر ما، در مرساد قرار دارد، در جایی است که همه چی رو میبینه، فراموش که نکرده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، که دیشب عرض کردیم هرگز گمان نکن که خدای متعال غافل است از آن چیزی که ظالمان مرتکب میشوند و انجام میدهند. ظالم یه مظلوم داره، ظالم در مقابلش مظلومی است که این داره ظلم میکنه، خدا هم ظالمو میبینه هم مظلومو میبینه. خب حالا ظالمی میخواد ظلم بکنه، خدا اینو میداند، خدا نمیخواد ظلم بکنه. ان الانسان لظلوم، انسانی که به انسان ظلم میکنه، لیس الله بظلام للعبید، خدا که ظلم به کسی نمیکنه، عالم عالم اختیاره، یه کسی میخواد به دیگری ظلم بکنه، خدا راه رو بر اون نمیبنده، او ظلم میکند، این مظلوم میشود، مظلوم صبر بکند اجر او نزد خداست. گاهی مظلوم از جنس من، اگه من مظلوم واقع شدم دارم تقاص عمل زشتم و پس میدم، اینم خیلی بی حساب کتاب نیست، که البته جای بحثش اینجا نیست، ولی به هر صورت مظلوم رو هم خدا میبینه، هیچ کدوم از دیده خدا پنهان نمیشن، از قدرت خدا خارج نمیشن، خدا حساب کتاب از دستش در نمیره. حالا ظالم میخواد مظلومی رو بهش ظلم کنه و او رو بکشه، اگه خدا اجازه داد اون لحظه‌ای که اون مظلوم کشته میشه همون لحظه‌ای که اجلش مقدره، خدا اجل رو اونجا تعیین میکنه. دقت فرمودین؟ خدا اجل اونجا تعیین میکنه. حالا این اجل تعیین شده اعلام میشه، جبری نیست، فقط علمیست که آشکار میشود، بخشی از اون بخشی از اون آشکار میشود برای انسانی. لذا شما نگاه کنید امیر المؤمنین علیه السلام به تعبیر ما زندگی عادیشونو میکنن، سید الشهدا علیه السلام، شما فرض کنید اصلا این خبر غیبی به حضرت داده نشده، فرض کنید تمام کارهایی که حضرت از مدینه تا مکه و از مکه تا مسیر به طرف کوه و کربلا انجام دادن، تمام اونها به فرض اینکه کسی هیچ خبری از هیچ جایی نداشته باشه اگر این همون عمل بکنه، اون میشه عمل به حکم عقل، عمل به حکم خدا و عبادت خدا. لذا تمام حرکت سید و شهدا علیه السلام به لحاظ زمینی توجیه پذیره، همش توجیه عقلی دارد، توجیه شرعی دارد، توجیه قرآنی دارد. به مکه میرسد، حرم امن است، احساس امنیت نمی کند، خارج میشود به سوی کوفیان که دعوت کردن، نامه نوشتن، 12,000 نامه، به سوی آنها میرود. قبلترش سفیر موثقی میفرستد، او بیعت میگیرد، بعد حضرت حرکت میکند که فردا کسی نگه شما چه مستجیر بلا سادگی کردید، با یه نامه نوشتن رفتید. در میانه راه لشکر هور میرسد، حضرت نمیخوان به جنگن، اگه میجنگیدن ای بسا کسانی میگفتن ای آقا چرا جنگیدید با هور، هور که با شما کاری نداشت، زدین یه عده رو کشتین همینطوری، خب میرفتین میدین چی میشد، جنگی نشده بود که. میرن تا کربلا میرسن، بعد دوام دیگران میگوین بجنگیم، حضرت میگن ما نمیخوایم بجنگیم، تا اینکه اون اتفاق میفته. لذا تمام منازل، تمام اون صحبت ها، تمام اون اتفاقاتی که میفته، همه اونها توجیه زمینی هم دارد. عرض ارادت به پیشگاه مولامون امام زمان علیه السلام و اعتذار از پیشگاهش، صلواتی مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه فانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين صدق الله العلي العظيم. آیه 65 سوره اعراف رو تلاوت کردیم، 4 آیه تلاوت شد تا اینکه به این آیه میرسه که اونها با حضرت هود هی بحث میکنن که ما خدای یه خدای تک رو بگیریم، خدایان خودمون رو رها بکنیم، تا اینکه قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، از جانب خدای شما، از جانب پروردگار شما بر شما یک ناپاکی و یک غضبی واقع شد. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان، برداشتین یه چیزایی رو برای خودتون اعتبار بخشیدید، اسم گذاشتید، یه چیزایی بافتید که اصلا از جانب خدا برای اونا دلیلی نیست، یه کاری رو مثلا مقدس دانستید، یه کسی رو بزرگ کردید، یه اطاعتی رو فرمان خدا تلقی کردید، اطاعت نکردن او برای شما اصلا چیز عجیبیست، اینا کجا آوردین؟ چه سلطانی بروست؟ ما نزل الله به ها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. فانجیناه والذین معه برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین. و الى عاد و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب علیم. صدق الله العلی العظیم. بعد از این که خدای متعال می فرمایند ما او رو و کسانی که با او بودن، با هود بودن، به رحمتی از جانب خودمون نجات دادیم اونها رو، و اونایی که ظلم کردن و آیات ما رو تکذیب کردن، خدا کار اونها رو ساخت، اونا مؤمن نبودن، مؤمن نمی شدن. و ما کانوا مؤمنین، یعنی مؤمن نبودند و بر ایمان نیاوردنشون مستمر بودند. بعد خدای متعال ادامه همین آیه قوم ثمود رو متذکر میشه خدای متعال که صالح رو به سوی اونها میفرستد، صالح اونها رو به عبادت خدا دعوت میکند و به اونها میفرماید هذه ناقه الله لكم آیه، این ناقه خداست، این شتر خداست، این برای شما یک نشانه است، اینو بذارید در روی زمین باشه، زندگیشو بکنه، غذاشو بخوره، آبشو بخوره، هر چی، ولا تمسوها بسو، اونو اذیتش نکنید، به اون بدی نکنید که یه عذاب دردناکی به سراغ شما میاد. این آیات رو آدم تلاوت بکنه، مکرر تلاوت بکنه، بالاخره دلش آروم میشه. بعدم این وقتی آیاتو تلاوت میکنه از خودش بپرسه بالاخره این آیات چه نسبتی با من دارن، چه نسبتی با معرفت من دارن در این ایام. عنایت کنید خدای متعال یه شتر رو آیه خودش قرار میده، به آدمها، به انسانها میگه این شتر رو نباید اذیت کنید. بعدم پیغمبر خدا اومده میگه اگه اذیتش بکنید عذاب علیم میاد سراغ شما. در سه مورد که یه مورد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه فرمودن، یه مورد سید الشهدا علیه السلام، مورد دیگر رو فراموش کردم، در روایات هست که اشاره کردن به این ناقه، از جمله در کربلا که خدایا این فرزند من از ناقه صالح کمتر نیست. خب قطعا کمتر نیست، شطور صالح کجا، اولاد امام حسین علیه السلام کجا، بلا تشبیه اولاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کجا. در اینجا قرآن میگه این ناقه رو اذیت نکنید، بهش بدی نکنید. در اونجا اینا بلا تشبیه ما مقایسه نمی کنیم، ولی چون حضرت فرمودن خدایا فرزند من از ناقه صالح کمتر نیست، ما از این باب داریم میگیم. در اونجا خدا میگه ناقه رو بهش بدی نکنید، در ذبح القربان اهل بیت خدا میگه مودت داشته باشید نسبت به ذبح القربان، نه اینکه بدی نکنید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا، همون آیه که در زمان اسارت این آیه رو برای مردم تلاوت میکردن، مردم متذکر میشدن عجب ما نمیدانستیم شما اهل بیت پیغمبرید. در تمام طول راه سید الشهدا علیه السلام و در مجلس اسارت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها مکرر در مکرر میگفتن بابا ما اهل بیتیم، اهل بیت پیغمبریم. امام حسن علیه السلام همینو میفرمود، امیر المؤمنین علیه السلام نسبت خودشون با پیغمبر میگفتن، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها همینطور. بابا اینو مردم میدونن، کافیه طرف متذکر بشه، متوجه بشه. دیشب عرض کردیم خدمتتون عمر سعد لعنت الله علیه مثل روز براش روشن بود که این کارو نباید بکنه، اطرافیانش هم گفتن بهش، تا شب عاشورا میدونست که نباید این کارو بکنه، روز عاشورا میدونست. حتی اونایی که بر جنازه ها اسب تاخت کردند آمدند که بگن ما این کارو کردیم،
گفتن ما بر بدنهای بهترینهای روی زمین اسبام رو بردیم. اگه میشه ندونم. دیشب عرض شد جسارتم خدمتتون. اگر در شب عاشورا پرده کنار رفت و بر اصحاب سید و شهدا علیه السلام اون طرف نشون داده شد، جایگاه اون ورشون رو دیدن، بر عمر سعد ملعون سید و شهدا علیه السلام بارها پرده رو کنار زد. از کودکی در جوانیش پرده رو کنار زدن. امیرالمومنین علیه السلام بهش گفتن، حضرت بهش گفتن. عرض کردم خدمتون تو تاریخ معروف بود، هر کس عمر سعد رو میدید میگفت این قاتل حسینه، چطور پرده رو خدا کنار نزده؟ امیرالمومنین برای ابن ملجم ملعون پرده رو کنار میزنن، ابن ملجم تو منو میکشی، دیگه چجوری کنار بزنن؟ وقتی چنین خبری داده میشه یعنی الان میشه یه کاری کرد، الان میشه. اما وقتی که اون اجل آمد دیگه نمیشه کاری کرد. این اجل اذا جاء لا یؤخر، تکون نمیخوره. الان یه فکری بکن تا آخرین لحظه، تا اون جایی که سید الشهدا علیه السلام میخواند ایشان را به توبه جا داره. لشکر حمله کردن، نصف اصحاب امام حسین علیه السلام تقریبا کشته شدن در تیرباران اول. همونجا حضرت خطبه میخونه برگردین، همونجا میگه دست بردارین، کشتین، همینجا میشه کاری کرد. خب من که برم دیگه کاری نمیتونم برای شما بکنم که. بعد میاد یزید ملعون پیش امام سجاد علیه السلام که توبه میشه بکنم. خب پیش امام اومدی، پیش امام اومدی، خب معلومه میشه، جای دیگه میرفتی که نمیشه. باشه نماز قفیل بخون. نمیخونه چون باور نداره، مؤمن نیست، ایمان نداره. در اون جایی که خدای متعال در سوره فجر قوم عاد و ثمود رو میگن و اشاره میکنن به حضرت هود و صالح، در آیات دیگه در سوره شعرا، در همین سوره اعراف، در چند تا دیگه از سوره های قرآن که شاید سوره هود یکی از اون سوره ها اینطور که یادم هست، داستان قوم عاد و ثمود اشاره میشه، عذابی که بهشون نازل شده اشاره میشه. اونها هم همین مسئله رو داشتن که نوح از میان آنان میرود، اینها غیبت برشون صورت میگیره، اونها هم باید منتظر باشن تا برشون فرج بیاد. خیلی نزدیک این دوتا قوم و وضعیتشون با ما. حالا انشالله ما جز اون قومی نیستیم که عذاب برش نازل شده. اون کسانی هم که از کربلا شروع کردن، بلکه از قبل، قبل از کربلا، از تقیفه شروع کردند تا به امروز و آخرت ها به الله و علازالک فرق نمی کنه. انشالله اونا، انشالله این عذاب ما رو در نمی گیره. تو روایت میگه کنار شهر اونها یه تپه هایی از سنگ ریزه و از شن و از ماسه. حضرت بود بهشون میگه این عذاب خود از اینجوری دور بر اینجا جمع شده ها، که بیاد بزنه همه شو در به داغون کنه. بعد میرفتن این شنارای جا به جا میکردن، با چشم خودشون میدیدن، ور میداشتن میبارن، اونور میدیدن بتر زیاد میشه، کم نمیشه. ابر میاد بالای سرشون، پیغمبر بهشون، پیغمبرشون میگه بابا این عذاب خداست. میگم برو بابا، این ابر بارون میخواد بیاد. دیگه چجوری باید به این نفر گفت عذاب تو رو میگیره؟ خوب عنایت کنید، اینها کسانی هستند که آیات خدا رو تکذیب کردن. آیه یعنی نشونه، آیه خدا یعنی نشونه خدا. وقتی آیه خدا بر کسی وارد می شود در آیتیتش از جانب الله نقص ندارد، چون ما ندیدیم شک می کنیم. عصای موسی اژدها می شه، ما که ندیدیم، اما اونی که عصای موسی رو دید اژدها می شه، آیه خدا رو دید. آیه خدا نقص نداره، عجز نداره، اثرش شد نشد نیست، اثرش 100% آیه خداست، نشانه خداست. شما هر چی به آیه خدا بخواید ببندید از نقص و ضعف و 1% رو شاید اثر نکنه، تو بعضی ها اثر نکنه، هر چی به آیه خدا ببندید دارید خدا رو در واقع پایین میارید و خدا رو به نقد میکشید، خدا رو به نقص میکشونید دستاشی رو خدا. آیه خداست، خدا مخلوقش رو میشناسه، خدا میدونه بر این مخلوق چی بفرسته که تو دل این جا کنه که این نشانه خداست. اون شطور رو ما که ندیدیم، گمان نکنید ما شطور تو بیابون میبینیم این نگاه کنیم که خدا این آخه شطور چطور میتونه آیه تو باشه، من نمیدونم چه خبره. شما خیلی بچه های کوچیک دیدیم، خیلی شاید این ور اون ور اتفاق افتاده، اما یه روز دیدی یه بچه کوچیک و یه دفعه هول دادی، یه دفعه بهش اهانت کردی، اونجا فهمیدی کار زشتی کردی. اینو که فهمیدی؟ سید الشهدا علیه السلام وقتی میخواد برای علی اصغر علیه السلام به نقل مقتل آب بطلبن یا وداع کنن یا هرچی، حضرت خودشون آب میطلبن برای اینکه سند بماند بر تشنگی، درسته؟ میگه بعضی از لشکریان عمر صد گریه میکنن. عرض کردم حضرت زینب سلام الله علیها به عمر سعد مدونی که عمر سعد ویلک یا عمر وایسادی نگاه میکنی امام حسین رو میکشن، پسر پیغمبر رو میکشن، گریه میکنه، اشک بر ریش نحسش جاری میشه، لعنت الله علیه، روشو برمیگردونه و حجت این تموم نشده، این آیه نیست شروعش، چیکار داری میکنی عمر سعد؟ چند بار به تو نشون بدن، چند بار به تو بگن؟ لذا از اونجایی که حضرت حرکت میکنه تا واقعه کربلا در روز عاشورا و از اینجا تا 40 روز بعدش تمام منزلگاه ها، تمام تا رسیدن به کربلا و تا رسیدن به مدینه، تمام اینها آیه نشانه، آیه نشانه. برای همین حضرات آیه تلاوت میکنن، متذکر میشن، چون آیات اینجاست، این خاندان محل نزول آیات هست. لذا اگر شما قوم عاد و ثمود رو بخوانید میبینید علت دوام این تذکر داده میشه، تذکر داده میشه. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، دیدین اینو هست که وقتی که حضرت صالح میخواد بیاد نصیحت بکنه حضرت هود، میگه بابا بترسید عذاب خداست، اینا میگن که نه نه ما میتونیم پسش برمیام، حضرت هود میگه بابا یادتون رفت قوم نوح عذاب اومد سرشون، جواب میدن میگن اونا ضعیفتر از ما بودن، اونا بلد نبودن چجوری مقابله کنن، طوفان اومده، خب نابهنگام اومده، ما طبیعت رو کنترل میکنیم، ما سد میزنیم، ما زلزله نگار میذاریم، قبلش به شما میگیم که ای زلزله میاد، اون زلزله که بخواد بیاد بلا بیاد که اینجوری نیست که، خدا که با بندش نمیخواد هماهنگ کنه اجازه بگیره. آیا ژئوفیزیک اجازه میدهید ما یه زلزله بفرستیم؟ اینجوری ها نیست، عذاب وقتی بیاد عذابه، نمیترسیم، هی شروع میکنیم با یه چیزایی، با یه تخیلاتی، هر قومی برای خودش تخیلاتی داشته، هر چی حضرت بود میگه بابا نمیشه، ما قوی تریم، از کی قوی تریم؟ آیه قرآن هم داره که اینا خیلی قوی قدرتمند بودن، عرض کردم خدمتتون کوهای کوچیکو میتونستن با دستشون میتونستن بدون ابزار بکنن، جا به جا کنن. خداوند به اونها قدرت داده بود، قدرت داده بود که چی؟ خب حالا اینجا ارم از ذات العماد البته لم یخلق مثلها فی البلاد، یه کاخهایی ساخته بود این خیلی با بلندی و عظمت و فلان، بله بله اینا هم کاخ ساختن، کاخ داشتن خیلی محکم، خیلی بزرگ، اگر خواستیم ببینید برین شام ببینید کاخو، ببینید که وقتی آدم وارد اون فضا میشه، اون صحنه میشه که دیوارهای کاخه، متحیر میمونه، تازه این خراب شدنش از بین رفتنش خبری نیست. ابن زیاد ملعون نامه‌ای به حاکم مدینه فرستاد، ببخشید قبل از اینکه این قسمت مقتل رو بخونیم، از اونجایی که واقعه عاشورا اتفاق میفته و اهل بیت علیهم السلام به اسیری میروند تا برسن مدینه، این اون جزء دومه، ان الله شاء ان یراهن سبایا. اون سال اول اینجا تکرار کنیم، اینا به جبر و قهر و غلبه نرفتند که اسیر بشن، اسیرشون کردن. تازه چند جا اینا میخواستن جسارت کنن، خدا جلوشونو میگیره. نه اینکه هر کاری دلتون میخواد میتونید بکنید، نه، خدا هست، خدا داره میبینه، خدا داره میبینه. اینا اگر از سر زنان اهل بیت در واقع روپوش اونها رو میگیرن، حالا توضیح مقاتل هست که اون روپوش بیرونی رو مثلا میگیرن یا هرچی، روایت هست دور سر اونها حاله از نور است که نامحرم نمیتواند ببینن. زشتی کار اونها که زشته که. ابن زیاد نامه‌ای به حاکم مدینه فرستاد و او را از جریان با خبر کرد و نامه‌ای به یزید ملعون نوشت و خبر کشته شدن حسین همه اونها رو فرستاد و از یزید کسب تکلیف کرد. یزید ملعون در پاسخ نامه نوشت که سر بریده حسین و سرهای دیگر شهدا را به همراه اموال و زنان و عیالات آن حضرت به شام بفرستد. رضا ابن زیاد یکی رو میخواد و میگه همه اینا رو جمع جور کنید و برید. با یه سنی صحبت میکردیم سر این قضیه داستان امام حسین علیه السلام، برگشت گفتش که یزید که راضی نبود، یزید که این کارا رو نکرد. اگر به شما یه این جمله رو گفتن، اگر مختل نخوندید، تاریخ نخوندید، عجله نکنید، بگین اب نداره، با هم میریم ببینیم هم چیزی هست که نه، به دستور او دارن سرای بریده رو میبرن. آنان را همچون اسیران کفار که مردم شهر و دیار آنان را میدیدن به شام بردند. اینجا نوشته از دو تا از مقاتل تذکرت الخواص و قمقام الزخار استفاده میشود که روز 15 محرم ابن زیاد ملعون سرهای مطهر شهدا و اهل بیت آن حضرت را به شام فرستاد. سید ابن طاووس از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند از پدرم حضرت علی ابن الحسین علیه السلام از کیفیت بردن او نزد یزید پرسیدم، فرمودند مرا بر شتری لنگ بدون روپوش و جهاز سوار کردند. سر مبارک سید الشهدا علیه السلام بر نیزه بلندی بود، زنان پشت سر من بر استران برهنه سوار کرده بودند و آن کافران و نیزه داران دور ما را احاطه کرده بودند. هرگاه یکی از ما می گریست سر او را به نیزه می کوبیدند. این را از همون موقع با گریه با امام حسین علیه السلام مشکل داشت. امروز هم بعضی ها مشکل دارن. بله. قبلش هم تو مدینه با گریه ی حضرت صدیقه ی زهرا سلام الله علیها مشکل دارن. آن قطعا بدانید کسی با گریه مشکل داره که دلش سنگه، بلکه سخت‌تر از سنگه. بعد این مصیبت زده گریه بکنه کسی کارش نداره که. تازه میان دلداریش میدن، تسبیحات میدن، با نیزه که به سر او نمیکوبن. اهل بیت را کنار دروازه شهر 3 روز متوقف نمودند تا شهر را بیارایند و با هر زیور و زینتی که در آن بود آیین‌مندان کردند که کسی چنان ندیده بود. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. قریب 500,000 مرد و زن با دفها و امیران ایشان با طبل و کوس و بوق و دهل بیرون آمدند و چند هزار مرد و جوان و زن رقص کنان با دف و چنگ و رباب استقبال کردند و اهالی شهر دست و پا خضاب کرده سرمه در چشم کشیدند و لباسهای فاخر پوشیدند. چو چون یزید پلید از ورود اهل بیت طاهره به شام آگاه شد، دستور داد که مجلس او را آراستند و زینت نمودند. بزرگان و معروفین اهل شام را حاضر کرده، آنها را بر صندلی های زرین نشاند و خود بر تخت مرصع نشست. ان شاء الله دلمون پر از بغض بشه از اینها، پر از کینه. اسرا را با سرهای شهدا علیهم السلام بیرون قصر خود نگاه داشت. مأمورین منتظر اجازه ورود آنها بودند. چون اجازه گرفتند، اسرا را با وضع رقت بار وارد آن مجلس شوم نمودند. مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه می نویسد کنیزان و زنان و بازماندگان حسین علیه السلام را در حالی که ردیف هم به ریسمان ها بسته بودند وارد مجلس یزید کردند. چون در برابر او با چنین حالی ایستادند، خوب دقت کنید، رأسی که بر سر نی قرآن می خواند چشمش همه اینها را میبیند. این که قرآن بر سر نی میخونه باید حواست باشه همه چیو میبیند. به ریسمان بسته بودند، وارد مجلس یزید کردند. چون در برابر او چنین حالی ایستادند، علی ابن حسین به یزید فرمود انشدو که بالله یا یزید ما بنو که برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو رعانا علی هذه الصفه. یزید، فکر میکنی پیغمبر خدا اگه ما رو بدین حالت ببینه، فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ اصلا چطور فکر میکنی راجع به این قضیه؟ یعنی پیغمبر میبینه، قرآنم میگه میبینه، قرآنم میگه میبینه. دستور میده تنابها را بریدن، سر حسین را در برابر خود نهاد. یه عبارتی توی مقتل هست، اینو بخونم بعد ادامه این عبارت رو بخونم. در تذکرت الخواص می نویسد گفته شد که رباب زن امام حسین علیه السلام در مجلس اسارت از دیدن سر اطهر شوهرش چنان بیتاب شد که از جا برخاست، سر مطهر را از تشت برداشته به دامن خود نهاد میبوسید. بعدن میپرسند رباب، شما که خیلی سنگین بودید، خیلی باوقار بودید، چی شد اونجا بیتاب شدید این کارو کردید؟ گفت اون لحظه ای که امام حسین داشت با حضرت زینب ودا می کرد، من خجالت کشیدم برم خداحافظی کنم، من از اون ودا نکردم.